أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راجع به کیفیت غنا و حقیقت غنا در لغت مطالبی عرض شد. اون چه که به نظر اجمالش میرسه او این است که غنا به معنای ترجیع صوت است در حلق و انخفاض و ارتفاع صوت است به واسطه حرکات حلق و حرکات زبان در فم، به نحو این که صدا ترجیع پیدا میکنه و دارای حسن و دارای لطافت میشه. چون هر شخصی بدیهی است که اگر زیباترین صوت و لطیفترین صوت رو هم داشته باشه، اگر به یک نحو آواز بخواند هیچ نوع حسنی از او میشود که فراموش نمیکنه. اون چه که موجب حسن در صداست همون ترجیع و انخفاض و ارتفاع در صدا و گردش است و تدویر از می شود که الهان است در از می شود که دهان به او موجب تحسین صوت میشه، به این غنا میده. این معنا معنای غناست. آیاتی و روایاتی هم در اینجا در زمینه در این مضمون تغنا بالقرآن یا ترجیع در قرآن این روایات رو هم ذکر کردیم و آیاتی که دلالت میکنه از می شود که بر حرمت غنا به نظر میرسه اون آیات رو هم بیان کردیم. البته حالا راجع به خصوصیات بیشتر و کیفیت استفاده حرمت از آیات یا اشکالاتی که وارد میشه بر کیفیت استدلال، اینها همه مسائلی است که خب این مسائل رو ما در پیش رو داریم. یکی از آیاتی که استدلال میشه بر غنا و بر حرمت غنا آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و غیره و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. بعضی از مردم اینها به لهو حدیث اشتغال دارند، مسائل لهوی را مطرح میکنند، صحبتهای لهو و لغو را میکنند تا اینکه مردم را به واسطه این صحبتها و اشتغال به این امور از راه باز بدارند. کلینی در جلد 6 صفحه 431 روایتی را نقل می کند به سند خود از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. حضرت می فرماید قال سمعت و یقول، میگه الغناء مما اوعد الله علیه النار و تلا هذه الآیه و من الناس. غنا از جمله مواردی است که خداوند بر او وعده آتش داده و این آیه را حضرت تلاوت میکنه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. و همینطور در تفسیر مجموع بیان در زیر این آیه مرحوم طبرسی که من نگاه کردم، از بسیاری از مفسرین حتی از اهل تسنن میاری که این منظور از این لهو الحدیث را اونها غنا میدانند. حتی یه روایتی را هم از ابی هریره نقل میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ملع مسامعه من غناء لم یؤذن له ان یسمع صوت الروحانیین یوم القیامه. قیل و من روحانیون یا رسول الله؟ قال براء و اهل الجنه. که با توجه به فهوای در حدیث اون سندش ممکنه که معفوق عن قرار بگیره. روایت روایتی است که از مضمونش اون استشمام رائحی صدق میشه. کسی که گوشهای خودش را از غنا پر کند این صدای روحانی را نمیشنود در روز. این با مبانی تطبیق میکنه. حالا البته غنا چیست که حالا این رو حالا عرض میکنه. از رسول خدا سوال شد که غرای اهل جنه اونها روحانیین هستن و ابن عباس هم از این روایت از این آیه اون هم استفاده غنا کرده است. ابن عباس زهری و دیگر از مفسرین از شیعه و سنی اونها از دهول حدیث غیر از او خب روایت هم داریم، حتی روایت دیگری هم داریم، روایت عرض کنم که از امام صادق، این مال روایت امام باقر بود، روایت امام صادق هم داریم که از ومن الناس حضرت فرمودن من حلق غنا از مصادیقش غنا. این یه آیه که در ذیلش هم روایتی که تفسیر می کند و مصداق برای آیه تعیین می کند از اینجا وجود داره. آیه دیگری هم هست که فشتن بارش من الاوطان استدلال کردن بهش، مخصوصا مرحوم شیخ خرد، و فشتن بو قول از زور که اوسان مشخص است از قول زور ان عبد اعلا قال از سألت جعفر ابن محمد ان قول الله عز و جل فشتن بارش من الاوطان فشتن قول از زور قال ارجس من الاوطان الشطرنج و قول الزور الغناء غناء است. قلت و قوله عز و جل و من الناس من یشتری لعب الحدیثی و زندن سبید الله و غیره قادم من هل غناء. حضرت در اینجا از مصادیق لعب الحدیث غناء را در اینجا قرار دادن. روایت دیگری که باز در اینجا هست روایتی است که معان الاخبار صدوق از پدرش روایت میکنه، سلسله سند صحیح میرسه به حماد بن عثمان عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألت عن قول الزور قال قول الزور قال منه قول الرجل للذي يغني احسن. کسی که غنا میکنه این افرادی که میگن احسن عید نمیدونم تشویق میکنن مثل چیز هست که میگن الله اکبر به قرآن این قدر من بدم میاد از این الله اکبر و همشور بیمزه یکی از اون بر یه داد میکشه و یه نعره میکشه، اصلا خراب میکنن مجلس و اون روحانیت قاری رو از بین میبرن و آیات خودش وزانتش متانتش اون تأثیری که میخواد این آیه در شنونده بگذاره با این الله الله های اینا همه خراب میشه و همه از بین میره و برمید. در صورت بسیار کار زشتی است، چون خود نفس اون آیات یک حالت توجه برای سامع به وجود میاره، حال توجه رو تا میخواد اون حالت توجه این قرآن و این آیه را در نفس قرار بده یه مرتبه صداهای دیگران میاد و اون حال توجه را از اون میبره و تبدیل به یک مجلس سوری میکنه. این چیزا علایه ها این کار بسیار زشته و ناپسند. آیه دیگری که باز در اینجا استدلال شده، البته نه مثل سایر آیات دیگر ولی رائحه او از او استشمام میشه، این رو از میشود که شیخ الاسلام طبرسی ایشون در تفسیرشون بیان میکنن، میفهم که افمن هاذا الحدیث انتم تعجبون در ذیل این آیه اف در سوره نجم افمن هاذا الحدیث انتم تعجبون و تذکرون و لا تفکرون و انتم صامدون دیگه بقیهش اینجا. این کشاف زمخشری نعمل کند زمخشری میگه در لغت هم به معنای غنا آمده است، معنای تحیر هم آمده است، معنای غنام هم آمده. یقول شخص لجاریته اسم دی لنا، این اسم دی ای غنی معنای غنام یاد برای ما غنام بود. مضمون آیه به این از می شود که تفسیر اینطور میشه: آیا از این تعجب میکنی شما از این قرآنی که آمده؟ چون اینها در مقابل این قرآن و افرادی که قرآن میخوندن، بعضی هم میخوندن شروع میکردن به لهو و لعب و خوندن اشعار جاهلی و اصلا اشعار عاشق و معشوقی و از این چیزها، و با این چیزها این مردم رو به طرف خودشون میکشیدن و جلب میکردن، تا اینکه مثلا مردم کسی که داره قرآن میخونه یا صدای قرآن میشنوه اینها نرن به طرفش و ببینن چی هست. اصطلاح یک نوع چیزی هست دیگه. فرض بکنید که تصور کنید که شما در یه جا صدای قرآن میاد، اون طرف هم ترانه گذاشتن با بلنگو، این خب مردم میرن اونجا دیگه، اینکه مثلا صدای فلان خواننده کذا رو بیارن بذارن و با دفونه یا این آلات و اینها، شما میدونید مشتری های کدومی که از این دو محفل این بیشترند و مجلس کدام گرمتره. این هم در قبال این و افمن ها در حدیث تعجبون بله بله دیگه، یعنی معنای سمد یست و دو ایغن نا معنای غنا میاد در لغت، به معنای تحیر و اینا هست. ولی اون چرا که میخونه با این آیه به من و انتم صامدون، یعنی شما میخندین و مسخره میکنه و تضحکون، میخندین به این آیه توجه نمیکنین و انتم صامدون دنبال غنا میرید و به اون سمت کشیده میشید. بیایید ببینید در این آیات چه هست، به اینجا بیایید. این آیات حکایت از این چیز میکنه که زمخشری در اینجا سمدر به معنای غنا در اینجا قرار داده و با معنای آیم جور در میاد. و صامدون اگه معنی متحیر اونو اینها بگیریم خیلی هم حالا میشه، حالا فرض کنید که اونم به یک نحوی تعبیر کرد که یعنی گیجین، چیکار داریم میکنین، اصلا خودتون میفهمین این آیاتو میشنوین و اصلا سرسری ازش رد میشین؟ یعنی خدا داره اینها رو مورد خطاب قرار میده که اصلا عقل خودتون رو به کار انداختین، فهمتون رو به کار انداختین، مثل افراد حیران که نمیفهمن چه راهی دارن و چه به اون کلیت هست. این الان یاد یک نحوه استفاده از اینجا شده، ولی آیه روایت در این زمینه نیست. این آیاتی بود که مستدلین به حرمت غنا راجبه این آیات استدلال کردن و تأیید داشتن روایاتی که در اینجا آمده به اصطلاح ذکر کردن. از جمله اون افراد مرحوم از میشود که شیخ الرامدی است، در رساله‌ای که در غنا داره ایشون در اونجا به این آیات استدلال کرده و میخواد رد بکنه اون اصطلاح روایات دیگری را که در ترجیع قرآن در اونجا آمده، که حالا اون روایت ها رو فردا میکنه یا شاید مثلا حتی بعد هم. نکته‌ای که در اینجا هست و به نظر میرسه از این نکته غفلت شده این است که خود آیات در اینجا خودشون مفاد خودشون را میرسانند، یعنی به عبارت دیگر و من الناس من یشتری لهو الحدیث، در اینجا خود آیه داره میگه لهو الحدیث، حدیثی که لهو است، حدیثی که لغو است، حدیثی که باطل است. خب این مسلم است که صدای خوب هیچ وقت نمیتونه باطل باشه، صدای زیبا و صوت حسن این باطل نیست و نه تنها این مخالف با فطرت انسان است که انسان زیبایی و جمال را می طلبد و به او جذب میشه، صدای حسن یکی از پدیده های الهی است و یکی از نعمت های الهی و این برخلاف فطرت و برخلاف تعقل است که خداوند یک صدای زیبا و پسندیده بده و بعد بگه که شما این رو استفاده نکنید. میگم حتی ما نسبت به مسائل دیگر صحبت همینه و همین مطلب را میگیم. زیبایی فرض بکنیم که یه مسئله ایست که هیچ وقت مقدوح نشده قدری برای او نیامده. اونچه که هست تبعاتی است که ممکن است بر این مسئله مترتب باشه. پس کنید که نگاه کردن به یک زن نامحرم، این نفس نگاه کردن به زن نامحرم، این خود نگاه کردنش هیچ نوع از نظر شرعی و عقلی و اینها خود نگاه کردن اشکالی نداره. یک زنی را به عنوان یک عرض می شود که جمال انسان میخواد نگاه خوشش بیاد. مهم این است که شارع این عمل را حرام قرار داده است به خاطر تبعاته، چون غریزه جنسی به واسطه این نگاه تحریک میشه و بعد مفاسدی برش مترتب میشه. از این باب نظر به اجنبی حرام است، درست شد؟ از این باب. اما اگر نه، فرض بکنید که این مسئله اصلا وجود نداشته باشه، این مسئله وجود، شما فرض کنید که یک گل زیبا میخواید نگاه کنید، چه اشکال داره؟ حالا ولو این گل گل همسایه است، منزل همسایه است، گل باغوانه، گل باغ، به یک منظره زیبا نگاه میکنید، این چه اشکالی داره؟ نگاه کردن که اشکالی نداره. التفات کردید؟ اون مبنایی هم که خب ما در اون موقع شاید اون مبنا را ما مطرح کرده باشیم، در اینجا هم اون مسئله در اینجا هم میاد، در اینجا هم حالا دیگه خیلی باز نمیکنیم قضیه. پس بنابراین من الناس من یشتری لهو الحدیث، خود آیه داره اون جنبه بطلان رو داره ذکر میکنه که حدیث باطل است. اگر غنای به معنای صوت حسن باشه بطلان نداره، خیلی مستحسن است، چه اشکال داره؟ پس معلوم میشه که در این غنایی که امام علیه السلام، امام باقر میفرمد و امام صادق که منظور غناست، یا اینکه من هل غنا از مصادیق فجتنبو قول از زور، قول از زور یعنی ظلم و باطل، زور یعنی باطل، شهادت به زور یعنی شهادت به باطل. بله ببینید، بله ببینید، لهو الحدیث یعنی هر کلامی که اون کلام لغو است، اون کلام لغو است، انسان را به لغو می اندازد. پس کنید که صحبت های اهل دنیا صحبت های شیرین، بعضیا هستن با صحبت های گرم خودشون و مسخره کردن و لطیف پروندن و استهزا کردن، اون قبحت دین و اون جذب مردم و اهتمام مردم را نسبت به دین و اینها کم میکنن و میگیرن. خطبایی هستن الان هم هستن که اینها با صحبتهای شیرین و لفاظی و عبارات و اینها خلاصه مجالس خودشون را رونق میدن و افراد را و جوانها را و اینها را به سمت خودشون میکشونن. اینها مصادیق لهو الحدیثه، یعنی هر کلامی که اون کلام انسان را به لهو و باطل و جدایی از حق می اندازه و از حق و نور انسان را به دور می کند، این مجالس مجالس لهو الحدیثه. پس بنابراین خطبا و سخنرانی هایی که اون سخنرانی های ضد مذهبی است و باعث می شود با حرکاتی و با عباراتی و با نقل اصطلاحاتی و خوندن اشعار و کذایی اون مردم جدا بشن و اون حقیقت دین در اونا خاموش بشه و گرایش واقعی پیدا کنن، این مصداق لهو الحدیثه. مجالسی که در این مجالس سرود و فلان و خوندن و مغنیات و اینها هست که اینها به طور کلی انسان را از اون عرض می شود که روحانیت انسان را دور میکنه و جنبه بهیمیت را بر انسان میاره، حیوانیت را بر انسان خودش هم احساس میکنه که دور شده، کدورت و ظلمت پیدا کرده، تکبر پیدا کرده. اینها هم از مصادیق لهو الحدیث است. افرادی که با شعوذه و با بعضی از کلمات و کارها اینها میان و در قبال پیامبران و در قبال خلاصه اما دستگاه دین اونها برای خودشون بساطی را میدازن و با صحبتهایی مردم را جذب میکنن و بعد با اون صحبتها کنار میکشونن و برگرد. اینا از مصادیق لهو الحدیثه، یه مصداق واحد نداره. لذا امام علیه السلام میگه منهل غنایی که از اون اقسام غنایه، فقط تنها لهو الحدیث نیست. این از می شود که یا در قول از زور، زور به معنای کذب و باطل است، زور به معنای هرچی که بطلان دارد، و کذب هم از این نظر بهش میگن کذب که قول زور است، چون کذب خالی از حقیقت است و بطلان در او سرایان دارد، حق در او وجود ندارد، از این نظر او زور گفته میشه. که در اینجا امام علیه السلام میفهمد من هو الغنا، که قول زور این مصادیق متفاوتی دارد که یکی از اون مصادیق غناست. پس بنابراین اولا بلا اول ما باید بدانیم منظور از این آیات که ائمه آمدن تفسیرن چه نوع غنایی است. آیا غنا معنای لغوی است که صرف ترجیع و تحسین صوت است؟ اگر اینه، خب این لحوال حدیث نیست. اصلا آیه اینو نمیگه. پس که آیه راجبه فرض بکنی که حج بیاد وقت، اصلا به غنا چه مربوطه؟ درست شد؟ اینی میخوام خدمتتون عرض کنم تا اشکال شیخ مرحوم شیخ راملی بر روایات روشن بشه، که اصلا ایشون این مسئله رو متوجه نشده. یه غنا دیده در ذیل روایت آمده، هر چی روایت گذاشته کنار، مربوط به خود این آیه داره مصادیق خودش رو بیان میکنه، ما نیاز اصلا به روایت نداریم. خود این آیه داره اون بطلان و لغویت رو بیان میکنه و مسلم است یک شعری که اون شعر با ترجیع صوت باشه و مستحسن باشه و شعر الهی باشه و دارای حکمت و موعظه باشه، هیچ وقت این لحوال حدیث نیست. کجاش لحوال حدیث؟ لحوال حدیث نیست. اگر قرار بر این باشه که شما شعر را بخونید بدون ترجیع، که اون اصلا غنا نیست و اصلا این یک تقریبا خیال میکنم که مورد استهزاء افراد و مخاطبین هم انسان واقع بشه که بیاد یک شعر رو، حتی آیه قرآن رو به یه نحوی بخونه، مثل این بچه های کلاس اول و دوم که یه چیزی رو حفظ میکنن همونطور به یک روال، به یه صدا، نه بالا داره نه پایین داره میخونن داخل، آدم به خط دوم که میرسه خوابش میبره. درست این که اصلا مزد. این آیه رو بخواید بالا و پایین ببرید میشه غنا. یعنی همین که میخواید تحسین بدید به آیه، این لازمش ترجیعه. تحسین ندید به آیه، این آیه مسخره میشه و این کلام و صوت یه صوت لغوی خواهد بود از این نقطه نظر. پس بنابراین این چیزیست که اصلا طبع انسانی از او تنفر داره. اینی که ما غنا را صرف ترجیع بدانیم و حرام، اصلا طبع اولی انسان از این تنفر داره، چون شما هر چیزی را بالاخره بالا و پایین میبرید، حالا اون بالا و پایین بردنش تفاوت میکنه. هر صدایی را شما بالاخره یک گردشی، تدویری، یک چیزی درون میدید و همین رو ما در زمان ائمه میدید. اون افرادی که میومدن پیش ائمه مراسم میخوندن، اونها همین تدویر در صوت میدادن، اینطور نبود. امام حسن علیه السلام صوت قرآنش مردم رو نگه می‌داشت، حتی اون سبقه‌ها آب مشکشون داخل می‌رفت و مشک تمام می‌شد نمی‌فهمیدن. امام حسن همین جوری می‌خوند، همینطوری که بچه‌های کلاس اول که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات النعیم. خب این دیگه مشک آب ریختن نداره، دیگه ترجیح صوت نداره، منم می‌تونم بخونم. پس این چه صدایی بوده که این صدا همه رو نگه می‌داشته؟ ترجیح بوده دیگه، درش دیگه این که دیگه دیگه بگیم بله چیزی نداره که مثلا. پس بنابراین اصلا یا این که فرض کنید که ابن مسعود که می آمد قرآن می خوند برای رسول خدا و در این قرآنش ترجیع داشت و رسول خدا را به گریه می انداخت، خب این به خاطر چی بود؟ به خاطر همین انخفاض و از می شود که ارتفاعی بود به اضافه اون حالت خودش که اون حالت حزنی داره. از می شود که اقرأ القرآن به صوت حزین داریم که با اون صوت حزینش این مسئله رو بالاخره خود صوت حزین هم خودش درش ترجیعه. بدون ترجیع دیگه حزن معنا نداره، حزن هم دیگه در نوع توش نمیشه. علی کل حال اون چه که مسلم و مولا درزش نمیره از استفاده از این آیات این است که این لحول حدیث، این صرف یک غنایی که دارای ترجیع باشه نیست. لحول حدیث عبارت است از اون صوت، البته از مصادیقش، صوت دارای غنایی که دارای مضامینی است که اون غنا به اضافه اون مزامین هیئت ترکیبیه ای را به وجود می آورد که اون هیئت ترکیبیه موضوع برای غنا خواهد شد. شما اگر فرض کنید که یه تصنیفی که دارای همین عرض می شود که لا طائلات و فلان هست، اینو بدون صدا بخونید، شما می بینید که چندان تأثیری در شما نداره. نه اینکه دال نداشته بود، خیلی نداره. غنا را با اشعار حکمی و عرفانی و ولایی بخونید، می بینید اصلا کدورت پیدا نکردی اصلا. پس اگر این دو مسئله زمینه بشه، یکی اون مفاهیم و معانی ملهیه که نفس آدمی را وارد در لهویات و آدمی بهیمیت و حیوانیت می کند به انضمام صوت می شود که ترجیح، این دو چیز اگر زمینه بشود، اون غنایی به وجود میاد که مصداق لهو الحدیث یا مصداق رشتن مقابل از زوره. این چه که فعلا میتونیم ما استفاده کنیم. بله
آلات موسیقی رو صداش رو صدای آلات موسیقی رو بهش غنا نمیگه، غنا فقط همون تنجیه صورت در
بله اون یه مسئله دیگه است. مسئله یه حرمت موسیقی یه بحث جدایی داره، غنا یه بحث جدایی داره. حالا ما فعلا غنا رو داریم بحث میکنیم تا به او هم برسیم.
پس اینکه استعمال میشه در واقع استعمال غلطیه دیگه.
بله
استعمال غنا میشه در آلات موسیقی.
بله و نه این البته داریم هم که مجالسی که درش این آلات موسیقی زده بشه که طبعا آلات موسیقی انسان را به لهو و لعب می اندازه، همزمانش اشعاری هم که خب درش این اشعار دنیوی و محبت‌های مجازی و این ارتباطات به اصطلاح چیز اینها هم درش به اصطلاح همزمان است. یعنی اگر مجلس غنا آمده گفتن مثلا مجلسی که درش آلات موسیقی و اینها هست، به نفس آلت موسیقی غنا گفته نمیشه، به زدنش در اون مجلس غنا گفته میشه. خصوصا علاوه اگر شما آلات موسیقی رو در مجلس روزه بزنید یه نوع، نمیگن که شما در اینجا غنا استفاده کردید. غنا در اونجا نیست، گرچه حرامه آلات موسیقی، ولی غنا نیست. چیزی که آلات موسیقی با شطرنج فرق میکنه، شطرنج یه مقوله، یه آلات موسیقی یه مقوله دیگه است. آلات موسیقی با شرب خمر فرق میکنه، با خمر موضوع متفاوتی دارن. غنا هم برای خودش یه موضوع جدایی داره. والا مسئله کلی در مورد موسیقی، البته من این مطلب رو که شما فرمودید به یک صورت بازتر در مقدمه ارتداد آوردم، مطلب رو به طور کلی ریشه احکام از چه نشأت میگیره. در اونجا من این مسئله را ذکر کردم که امکان نداره یک حکمی مقرب باشه و نورانیت بیاره در حالتی که از نظر شارع میشود که مقدور باشه، حالا یا مکروه و یا حرام، اصلا امکانش نیست، چون احکام در از میشود که از نقطه نظر مصدر تشریعش این احکام دل بخواد. نمیشه شارع چیزی را که مقرب باشه لغو میشه دیگه، اون را مبعد بداره. اگر نفس اون عمل خارجی را ما ملاک برای نه اون عمل خارجی یا کدورت زاست یا نورانیت زاست دیگه، این یکی از این دوتا هست. اما نکته در اینجا این است که اگر یه شخص مشرف باشه بر مسائل نفسانی و بر خودش و بر قضایا و تبعاتی که ممکنه بعدن پیش بیاد، میتونه بگیم که نه اون شخص فرض کنیم که براش اشکالی نداره. ولی اگر مشرف نباشه، لعله این که این حالت نورانیت فعلی تبعات مفسد انگیزی داشته باشه و انسان غافل باشه. لذا احتیاطش این است که تبعه. خب بعضی ها مطرح میکنن که ممکنه یه چیزی مقرب باشه اما شارع نخواد. شارع مثل ماست که دل بخواهی یه چیز رو بخواد یه چیز نخواد. دل بخواد من میگم اینو میخوام نه اینو اونو میخوام.
از این جهت که مثلا شارع حکم بر کلی کرده نه اینکه تمام افراد رو در نظر گرفته باشه و این کلی حکم قانه به افراد و بعضی از نفوس مثلا با این مثلا پس میشه میگن این افراد
صحبت در تشخیصه، ما بحث نداریم. ممکنه شارع حکم اغلبیت کرده باشه اما تشخیص این که این مصداق از اون یعنی اون با کیه؟
خودش میبینه که
یه خود میبینه اونایی که معرق میخوان محس میکنن اونا خیلی چیزا میبینن، حال خوشی پیدا کردن و دیگه توحیدی دیگه به همه نگاه میکنه. یا اونایی که همین مخدرات و چیزای سلام و ندیکم و رحمت الله چیزهای تخدیری و اینها چیز میکنن، اونها احساساتی دارن و حالتی و بهجتی و مدرکاتی و ما این که الان این چه اثری داره روی نفس اونها میذاره و اون حقیقت و اصل رو داره از بین میبره و فقط یه سوایبری که نمیفهمن اونها رو از اون کشش ساقط میکنه، یه سری موهومات و چیزهای عرضی اینها رو برای اینها جلوه میده. یار میکنه مسئله هم انبساط پیدا کردن شور و شعب بله. البته یه از کاری هست که اینا نه ذکر اونها منفعت عام داره و یه از کار خاص اونها خطریه خطر داره.
ذکر بدون
مختلف
میشه
بله. نه ممکنه اثرات دیگه داشته باشه، یا خیال رو تقویت کنه یا وارده ها قوی بشه نتونه شخص تحمل کنه، همه جور هست. یا فعلا حال قبض اقتضا میکنه ذکر او را به بست بیاره یا بالعکس و مضراتی برش مترتب میشه.
این زیارت عاشورا رو قرار شد این کفر رحمه ها که درش کلنگ باعث بروز مصیبت ها و گرفتاری مشکلاتی در شخص میشه. از زیادم از کنم نمیدونم اشخاص
رو اربعینی نمیگفتن به هر کسی، نه این افراد خاصی
اینا که با حضرت
خدا آمدن
صحبت بودن، حضرت خیلی به زیارت جامعه و زیارت عاشورا ترغیب کردن.
البته خب اونها خب چون همراه با زیارت عاشورا چیز دیگه نمیخونن، شاید این مسئله فرق نکنه، برای اونها خیلی مهم نباشه. اما اگر این زیارت عاشورا زمینه یه چیزهای دیگری بشه، وقت ممکنه اثر داشته باشه. پس اون یه همین ذکر یونسیه یا ذکر لا اله الا الله، این دوتا به خصوص، اینها یه مشکلاتی را برای انسان در زندگی به وجود میاره. طبیعی است برای پیش و هر کی میخواد از زندگی میخواد نمیده و اگر همراه با این چیزهای دیگری زمینه بشه، وقت اثر اینها بیشتر میشه. لذا همراه با این نمیدن، اگر به بعض از افراد خاص که اونها اگر هم به سرشون بیاد مستحق هم، یعنی خلاصه به خود بایستی که متوجه بشن و متنبه بشن برای هر کسی دادن نه. ولی یه هفته یک بار اشکالی نداره. بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله و عشق ما ساخته. حالا به بعضی هم می سازه هیچی حتی
نه
آثارش کن مرحوم آیت داد می فهمونن حتی بدون معنا، توجه معنا بی اثر نیست، ولی اثر زیادش معناست. شون حتی میفهمن کسی نمیتواند در سجده بگه، در طول روز بگه، در حین راه رفتن اشکال نداره.
این رو میشه تقسیمش کرد در سه وقت در روز، مثلا در سهر یه بطوری باشد
مثلا
3000 تا
2000 بیشتر بهتر کنم. تقسیم یه دفعه که نمیشه بود 2000 3000 زنده میاد پدر در میاره یه بالا میشه
تقسیم وقتی چه وقت داریم
اون به دیگه همیشه بین نماز ظهر و عصر بهتر از همه، بین طلوع عین بعد نماز ظهر اغلب اشراف بده،
یعنی آینه مستمر بیشتر هم نمیده.
البته خب گاهی هم مرحوم آقا حتی هزار تا داشتن در یه مجلس واحد، هزار تا یادم یه وقتی اشتباه آه بله بله امروز زیارت کردیم نه ما عوض شما رفت یه آبنبارشون درست کردن اون زیر، بعد یه سوراخ هم اون طرف تو دیوار. امروز به تو پیشان کدام هایی گفتی اینا کجا تختشون رو میذارن؟ گفتم من اون سوراخ من خیال بکنم اونجا امتره. ذکر خیر شما هست. نه معمولا نداره. خب اینا اهل چیز نیستم. البته میگم در بعضی از موارد بر حسب خود حال ممکنه که نداشته باشه، حالات انسان رو تفاوت میکنه.
کامل نمیگه
نرمایت دار به اون صد لعن و صد سلام خیلی توجه داشته بودم. کسی این را بگه خیلیش مهمتره. گاهگاهی ما در همین جنگای آقا یا سابقا مطالعه این گفتیم که اینا چطور با طلبگی جون در میاد. مثلا فرض یه اذکاری میگرفتن 4 ساعت فقط تو شبانه روز وقت میگیره. 4 ساعت برای یه طلبه امکان نداره مگر اینکه البته خب موقعیشون دیگه مسجد میرفتن و آمده بودن ایران و نجف نبوده. و در نجف هم اهل این مسائل و اذکار و اینها بودن، افسار شباس و افساری و الله
چهار ساعت دیگه
نه
اون موقع
افراد متفاوتن در اینجا. بعد اون سفر هی در حال رفت و برگشت هست، یعنی همراه با سایر اسفار دیگه سفر اول رو پی میکنن همزمان در این روز. یعنی این رفت از در اینی که فانی میشن دوباره بقا پیدا میکنن، دوباره فنا بایدون پیدا میشن. اینطور نیستش که دیگه فنا باشه و بعدم دیگه بقا و تمام. ایشون اینطور بیدن تردد به بین بقا و فنا بوده. این بوده ایشون این بوده اشکال نداره. چه اشکالی داره که یه شخصی فرض کنید که بالاخره در فنا این افاظه معنا نداره، هرچی از در بقا
بقا قبل از فنا
نمیشه. اونتا فنا یه فنای مستمر نیست، فنا در حال همینطور رجوع و چیزه، در حال رجوع و یه وقتی فنا دیگه فناییست که دیگه تمام میشه. اونی که میگه سفر اول اینه، یعنی انسان به فنا برسد و دیگر فنای برای پیدا نشه، یعنی فقط در بقا باشه. ایشون اینطور نبودن، ایشون دائما در حال رفت و برگشت و اینها بودن.
این در
حال فنه
در
بله بعد این منافعات نداره که در مقام اسم و صفات هم باشه و جنگی برای مناسبت پیدا کنه. کسی فانی در ذات هست اسم و صفات هم
اونگه داره، ولی جمله که در مورد مجرد هست به نظر من شما هم بید دیده که در از این اون علوم خواهد به اعتماعی نمی کردن و فهمیدی ایشون بعدا همه این حال به اول در رنگ می بینن بخواهد که مقام آقا خیلی چه بود کنن.
بله منافات نداره، عرض کردم باز منافات نداره. در مراتب پایین تر جبرایی، در مراتب بالاتر جبرایی هم
هست. یعنی ایشون در این حالی که در مقام خلق از ذات بوده این مسئله هم برشون
داشته.